عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان و ابراز خوشحالی از اینکه در محضر دو تا بزرگواری که شاهد درس گفتارشون بودید به سر میبرم. خیلی از این بابت خوشحالم، هم از اینکه در خدمت آقای سروش صحتم، هم از اینکه خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر صمدی ام. و اساساً در واقع دارم در فضایی صحبت میکنم که سخن از انتشارات دوکساس، انتشاراتی که کاملا معلوم است که برای خودش یه هدف انسانی و اخلاقی و مصلحت اندیشانه انتخاب کرده و فارغ از بقیه جهاتی که ممکن است بعضی از ناشران رو جذب بکنه، این داره کار خودش رو پیش میبره، کاری که واقعا کاریز انسانی، اخلاقی و مصلحت اندیشانه. از این بابت واقعا خوشحالم. در باب نکته‌ای که برای من تعیین کرده بودن که سخن بگم، یعنی نیک زیستن در شرایط بحرانی، در زمانه بحران، من فقط چند تا نکته خدمت سروران عرض میکنم، چون واقعا بحث خیلی پیچیده تر و بسیار گسترده تر از اینه که من بتونم الان در بابش به تفصیل سخن بگم. بگذاریم از این که بسیار از ابعاد این مسئله برای خود من هم روشن نیست و در واقع در این راه نابلدم. اولا وقتی که گفته میشود شرایط بحرانیه، اینو یه مقدار باید رفع ابهام ازش کرد که کی یک جامعه رو بهش میگیم در شرایط بحرانی به سر میبره. خیلی وقتا گفته میشود که فلان جامعه دستخوش مشکلاتی است، یا فلان جامعه دست و پنجه نرم میکنه با مسائلی. اینها تقریبا روشنند که کی ما دست و پنجه با مسائل نرم میکنیم و کی دستخوش مشکلاتی شده ایم. اما وقتی از تعبیر بحران به کار میره و گفته میشود که یک جامعه در وضع بحرانی قرار گرفته، در شرایط بحرانی قرار گرفته، آیا اینو میشه رفع ابهام ازش کرد و گفت که این شرایط بحرانی دقیقاً چیه؟ خب در این باب هم روانشناسان اجتماعی و هم جامعه شناسان و هم کسانی که در فلسفه فرهنگ کار میکنند نظراتی اظهار کردند. این نظرات هم همه بر یکدیگر انطباق ندارند، چون که کاملا طبیعی است. اما در عین حال میشود گفت که سه تا عنصر مورد توجه همه متفکرانی که در باب بحران کار کرده اند، چه کار روانشناختی، چه کار جامعه شناختی و چه کار فلسفی، این سه تا نکته در واقع کمابیش مورد اجماع هست. ما جامعه ای رو میگیم جامعه بحرانی که عضو این جامعه، شهروند این جامعه، فردی که در این جامعه به سر میبره، این سه تا استنباط رو داشته باشه، به تعبیر شما جوانترها این سه تا احساس رو داشته باشه. یکی احساس بکنه که هر چیزی را که میخواهم احتمال بیشتر میرود که به دستش نیارم، احتمال کمتر میره که به دستش بیارم، و بنابراین فارغ از این که اون چیزی که میخوام چی باشه، ایکس باشه یا ایگرگ باشه، ولی به محض اینکه خواستار اون چیز میشم، به محض اینکه آرزومند اون چیز میشم، به محض اینکه مایل به داشتن اون چیز میشم، خودم در ذهنم بیشتر احتمال میدم که به این چیز نرسم تا اینکه بیشتر احتمال بدم به این چیز میرسم. این اولین عنصر یک جامعه بحران زده است و این معناش اینه که انسانها همیشه آرزومندان ناامیدند، آرزومندند، خواستار چیزی هستند، ولی امید به رسیدن به اون چیز را کمابیش ندارن. این ویژگی اول. عنصر دوم یا ویژگی دوم جوامع بحران زده اینه که این در این جوامع شما برای رسیدن به آنچه میخواهید کمتر میتونید نزاع نکنید با دیگری یا با دیگرانی. اگر بخواید به چیزی برسید، به قیمت نزاع با دیگر یا دیگرانی به اون چیز میرسید. نمیتونید در یک وضع نرم، در یک وضع هموار، در یک وضع به تعبیر اقتصاددانان سود سود در یک وقت وضع برد برد نمیتونید. حتما شما باید ببرید و این به قیمت باخت دیگری تموم میشه، یا اگر او برد حتما شما باخته اید. نمیشود بدون تنازع، بدون کشمکش، بدون کشاکش من به خواسته های خودم برسم. اینجور نیست که من بتونم با شما یا با سایر شهروندان جامعه هم وارد داد و ستدی بشیم و در این داد و ستد تضاد منافعی وجود نداشته باشه. حتما اگر هم من به خواستم رسیدم شما را محروم کردم، حتما اگر من سودی بردم حتما به شما زیانی رساندم، و اگر منفعتی عایدم شده حتما مضرتی هم عاید شما شده. نمیشود مسالمت آمیز به خواسته هم برسم. باید گوش کسی رو بمالم، بینی کسی رو به خاک بمالم، پشت کسی رو در خاک بنشونم تا بتونم به چیزی برسم. اینم عنصر دومه. و عنصر سومم اینه که در این جوامع اگر من بخوام به چیزی برسم باید به قیمت از آرمانهای خودم کما بیش دست شستن برسم. نمیتونم آرمانهای اخلاقی خودم رو حفظ کنم، نمیتونم صداقت خودم را، تواضع خودم رو، عدل و انصاف خودم رو، شفقت خودم رو، عشق خودم رو، وفاداری خودم رو، امانتداری خودم رو نمیتونم حفظ کنم و در عین حال به خواسته خودم برسم. انگار بر سر دوراهی آرمان و خواسته قرار میگیرم. اگر بخوام به خواستم برسم باید کما پیش دست از آرمانهای خودم بشویم، و اگر بخوام همچنان بر آرمانهای خودم مصر بمانم طبعا نمیتونم به خواسته های خودم برسم. اگر جامعه به این سه تا عنصر مبتلا شد، این جامعه به تعبیر دقیق فیلسوفان بحران زده است، و این جامعه در آستانه تلاشی است. این که این تلاشی به چه نتیجه ای بیانجامد معلوم نیست، اما در واقع این جامعه در حال تلاشی است. جامعه های سالم جامعه هایی هستند که اگر مسئله دارند که دارند، و اگر مشکل دارند که دارند، ولی به این سه تا وضع مبتلا نیستند. میتونن بدون این سه تا امور خودشونو تمشیت بکنن. خب حالا از همینجا میشود کما بیش پی برد که چه جوامعی رو میشه گفت این جوامع بحران زدند و چه جوامعی رو نمیشه گفت بحران زدند. و به نظر من میاد که بهترین داوطلب شهروندان خود اون جامعه هستند. اونا میتونن بفهمند که آیا من بیشتر امیدوارم یا بیشتر ناامیدم، آیا بیشتر با شما رفاقت دارم یا رقابت دارم، و آیا بیشتر با حفظ آرمان میتونم به خواسته هم برسم یا با وداع کردن با آرمان هم میتونم به خواسته خودم سلام بکنم و درود بگم. خب این در واقع داوری است که شهروندان یک جامعه میتونن بکنن. حالا بحث بر سر اینه که اگر در یک همچین جامعه ای ما به سر ببریم، که به گمان من اگر از من بپرسید من میگم جامعه ما به هر سه عنصر این نکبت و ادبار مبتلاست، حالا اگر در چنین جامعه ای به سر ببریم آیا میتونیم شکوفا باشیم، میتونیم بهروز باشیم یا نمیتونیم بهروز باشیم؟ یعنی آیا در یک جامعه بحران زده کسی میتواند برای خودش طراحی زندگی بهروزانه بکنه، زندگی شکوفایانه بکنه، یا نه باید بگه که باری به هر جهت زندگیم رو میگذرونم، شاید از این ستون به اون ستون فرج باشه و میدونم که در تنگنا به دنیا اومدم، در تنگنا هم از دنیا خواهم رفت. کدام یک از این دوتا هست؟ یعنی در شرایط بحرانی امکان تحقق یک زندگی آرمانی، یک زندگی بهروزانه، یک زندگی شکوفایانه هست یا نیست؟ جواب این سوال بستگی به این داره که ما تصورمون از بهروزی چی باشه. در طول تاریخ فلسفه، در طول تاریخ فلسفه اخلاق و در طول تاریخ فلسفه زندگی می شود گفت همه کسانی که در باب بهروزی سخن گفتند دو تصور مختلف در باب بهروزی، بعضی این تصور و بعضی اون تصور رو داشتند. بعضی ها تصورشون از بهروزی، بهروزی درونیه که حالا توضیح میدم، و بعضی تصورشون از بهروزی، بهروزی برونیه. میشد از تعبیر ابجکتیو و سابجکتیو استفاده کنم، بگم کسانی بهروزی رو بهروزی برونی میدونن، بیرونی میدونن، یعنی ابجکتیو، و کسانی تصورشون از بهروزی، بهروزی درونیه، یعنی تصور بهروزی سابجکتیو دارن. ولی به دلیل اینکه در همین مباحث ابجکتیو و سابجکتیو به دو معنای دیگه هم به کار میرن، من از اون دوتا استفاده نمی کنم، از این دوتا لفظ، و میگم بهروزی درونی و بهروزی بیرونی. برای اینکه توضیح بدم این بهروزی درونی و بیرونی چیه، میام از دو تعبیر دیگری استفاده میکنم که در طول تاریخ عرفان جهان سابقه داره، ولی در تاریخ فلسفه سابقهش به بیش از 100 سال پیش بر نمیگرده، و اونم داشتن و بودنه. ما در زندگی در واقع گاهی درباره داشتنهای خودمون میاندیشیم و گاهی درباره بودنهای خودمون میاندیشیم. اگر کسی گمانش بر این باشه که بهروزی من متوقف بر بودن خاصی است، بر یک نحوه بودن خاصه، اگر من به یک نحوه خاصی باشم در اون صورت بهروزم، اون وقت میگیم این بهروزی رو بهروزی درونی میدونه. و اگر کسی گفت نه، بهروزی من متوقف بر اینه که من چیزهایی رو در بیرون داشته باشم که اگر اون چیزها رو نداشته باشم، به ازای هر فقدانی یا کسری از بهروزی من کاهش پیدا میکنه، اون وقت در این صورت ما میگیم که تفکر این شخص در باب بهروزی تفکر برونی است. بنابراین اگر گفتیم کسی به تفکر بهروزانه درونی قائله، یعنی معتقد اگر من بهروزی بخوام یا اگر هر کس دیگری احیاناً بهروزی بخواد، باید نحوه بودن خودش را تغییر بده. با این نحوه بودن نمیتوانم من بهروز باشم، باید در این نحوه بودنم یک نوع تحول، تطور، دگرگونی، سیلان و دگرباشی ایجاد بکنم. این یک تصور. خب این تصور وقتی میگه من باید در نحوه بودنم تغییر ایجاد بکنم، یعنی در چی باید تغییر ایجاد کنم؟ فرض کنید که من میخوام بهروزی درونی، بهروزی درونی قائلم و میخوام بودن خودم رو عوض کنم تا بهروز بشم، چون الان احساس میکنم تیره روزم، احساس میکنم به درجات مختلف از بهروزی محرومم، حالا میخوام این بهروزی رو در خودم تأمین کنم از راه تغییر نحوه بودنم. اینجا باید چیکار بکنم؟ اینجاست که گفته میشود اگر کسی بخواد تحول درونی پیدا بکنه، باید باورهای خودش را درش تجدید نظر کنه، احساسات و عواطف خودش را درش تجدید نظر کنه و خواسته های خودش را درش تجدید نظر کنه. این ستان که بودن منو میسازن. من اگر این انسانم، به دلیل اینه که باورهای خاصی دارم که چه بسا شما نداشته باشید، یا احساسات و عواطف خاصی دارم که چه بسا شما نداشته باشید، و یا خواسته های خاصی دارم که چه بسا شما نداشته باشید. کسانی که به بهروزی درونی قائلند، عیب را در این ستا میبینند. میگن اگر من بهروز نیستم، حتما باورهایی دارم ناسالم، حتما احساسات و عواطفی دارم ناسالم، حتما خواسته هایی دارم ناسالم. بنابراین من اگر بتونم این ستا را به سوی سلامت سوق بدم، در واقع خودم رو به سوی بهروزی سوق دادم. خب البته سلامت این ستا به سه چیز مختلفه. سلامت باورها به اینه که صادق باشند، نه کاذب. سلامت احساسات و عواطف به اینه که بجا باشند، نه نابجا. و سلامت خواسته ها به اینه که معقول باشند، نه نامعقول. بنابراین وقتی میگم نحوه بودنم رو میخوام تغییر بدم، یعنی میخوام بازبینی کنم باورهای خودم رو و باورهای صادق رو از ذهن خودم بیرون برانم و به جاش باورهای کاذب رو بیرون برانم و به جاش باورهای صادق بنشونم. باز میخوام احساسات و عواطف خودم رو بازبینی کنم و به جای احساسات و عواطف نابجایی که دارم احساسات و عواطف بجا داشته باشم. و باز به همین ترتیب میخوام خواسته های نامعقول خودم رو از ذهن و ضمیر خودم اخراج کنم و به جاشون باورهای ببخشید و به جاشون خواسته های معقول بنشونم. بنابراین بهروزی من مساوی است با اینکه هر چه بیشتر باورهای صادق و نه کاذب داشته باشم، هر چه بیشتر احساسات و عواطف بجا و نه نابجا داشته باشم و هر چه بیشتر خواسته های معقول و نه نامعقول داشته باشم. این یک تصوره. بسیاری از فیلسوفان در طول تاریخ به این تصور قائل بودند. بودا به این تصور قائل بود. کل آیین داو، توجه میکنید، آیین که در آثار داو ده جینگ شما آثارش میبینید، در لاوتزه میبینید، اونا به همین تصور از بهروزی قائل بودند. ارسطو طبق درست‌ترین تفسیری که ازش شده به همین بهروزی قائل بوده. البته سه تا چیز بیرونی رو هم ارسطو میگفت، این سه تا هم باید باشه، ولی بالاخره اصل نظریش این بود. سقراط که کاملا به این نظر قائل بود، رواقیان کاملا از این نظر پشتیبانی میکردن و در دوران فلسفه مدرن و متأخر اسپینوزا قائل به این بود، میگفت بهروزی رو در بیرون جستجو نکنید، در درون خودتون جستجو کنید و اگر نابهروزید ببینید کجا باور ناسادق دارید یا خواسته نابجا دارید و یا ببخشید و احساس و عاطفه نابجا دارید و یا خواسته نامعقول دارید. این یک تصور. اما یک تصور دوم که اونم قائلان فراوانی داره، میگه نه، ما برای اینکه بهروزی داشته باشیم باید در بیرون چیزهایی رو داشته باشیم، نه در درون به نحو خاصی یا به انهای خاصی باشیم. باید در بیرون چیزهایی رو داشته باشیم. اگر اون چیزهای بیرونی رو نداشته باشیم، هیچ وقت نمیتونیم اسم خودمون رو بگذاریم بهروز. به تعبیر دیگری یک خطا مرتکب میشه کسی که بعضی چیزهای بیرونی رو در عین حال که نداره، ولی در این حال گمان میکنه که من بهروزم. در واقع توهم بهروزی داره، بهروز نیست. یه چیزهایی ما باید در بیرون داشته باشیم. حالا این چیزهایی که در بیرون باید داشته باشیم، من فهرستش رو اینجا نوشتم که خدمت دوستان اشاره بکنم، ولی به هر حال من به داشته هام بهروزم و به جهت نداشته هام نابهروزم و بنابراین تحولی اگر بنا صورت بگیره باید در بیرون صورت بگیره و این تحول در بیرون معناش اینه که من بعضی از فقداناتم رو تبدیل به وجدانات باید بکنم، بعضی چیزی که در زندگی من مفقودند باید داشته باشم. اینم یک تصوره. این تصور در واقع به بیرون نگاه میکنه و به داشته ها نگاه میکنه. خب حالا قبل از اینکه این دوتا رو با هم مقایسه کنم، یک نکته عرض بکنم. اگر ما به تصور از بهروزی متصور درونی باشه، مسلم است که شرایط بحرانی جامعه کمتر، نمیگم هیچ، ولی کمتر لطمه میزنه به بهروزی ما. در شرایط بحرانی هم میشود بهروز بود. یاد میکنید من همیشه از این مثال در آیین هندو استفاده میکنم. در آیین هندو تا جایی که میدونم در 4 مکتب از 6 مکتب آیین هندو گفته میشود و توصیه میشه به من پرستنده، من عرض کنم که بنده خدا، که وقتی وارد پرستشگاه میشم یک گل نیلوفر یا دستم بگیرم یا به لباس خودم بزنم. رادا کریشنان، محقق و الهیدان و فیلسوف بزرگ هندی در همین قرن بیستم که یک بار رئیس جمهور هند هم شد مدتی، ایشون در یکی از آثار خودش تفسیر میکنه که چرا ما باید این رو به خودمون با خودمون ببریم یا به لباس خودمون در واقع داشته باشیم. او اینجور تفسیر میکنه، میگه ما در واقع داریم به خدا میگیم خدایا تو کسی هستی که از درون منجلاب ها، از درون باطلاق ها، از درون جاهای افن و متعفن، از در هر جایی که هر چه تصور بکنید بوهای بد فقط میبینید و هر چه تصور بکنید مناظر بد میبینین، تو کسی هستی که میتونی از اونجا یه گلی به این زیبایی، گل نیلوفر، میتونی بیرون بیاری. گل نیلوفر از این مانداب‌ها و از این تالاب‌ها میاد بیرون. خب وقتی که اینطوره، مرا هم از تالاب جامعه مثل گل بیرون بیار. و این معناش اینه که امکان این که از تالاب و مانداب و باطلاق جامعه آدم مثل گل نیلوفر بیاد بیرون، این معناش اینه که این امکان پذیره. خب این امکان پذیره با چه شرطی امکان پذیره؟ به تعبیر بهتر با چه پیش شرطی امکان پذیره؟ با پیش شرط این که شما بهروزیتون رو به امور چی ملحق بکنید؟ به امور درونی. اگر بهروزی من به نحوه بودنم باشه، خب این نحوه بودنم در اختیار خودمه. من میتونم باورهای نادرست رو، راست رو تبدیل کنم به باورهای راست، احساسات و عواطف نابجا رو بجا کنم و به همین ترتیب خواسته های نامعقول رو معقول کنم. شرایط بحرانی نمیگم در اینجا هیچ اثر نداره، اما مسلماً اثرش خیلی خیلی کمتره. چرا؟ چون این سه تا چیزهایی هستن که به تعبیر رواقیان در ضبط و مهار ماند، در کنترل من، در کنترل خود من. هیچ کس باورهای منو در کنترل نداره جز خودم، هیچ کس احساسات و عواطف من رو جز خودم در کنترل نداره و هیچ کس خواسته های منو جز خودم در کنترل نداره. اما اگر بنابر این شد که ما در بیرون بگردیم به دنبال بهروزی و یه داشته های خاصی رو بخوایم، این داشته های خاص در شرایط بحرانی معمولا تحصیل شدنی نیستن، اکتساب شدنی نیستن. یعنی اوضاع و احوال بحرانی جامعه امکان بهروز بودن من را، وقتی بهروزیم متوقف بر یک سلسله داشتنهای بیرونی باشه، این امکان رو کاهش میده و ممکنه حتی به صفر برسونه. چرا؟ چون همه محققانی که به این نوع بهروزی قائلن، یه امور رو اسم میبرن به عنوان داشته ها که این امور رو معمولا ما در یک جامعه بحران زده کمتر میتونیم بهش برسیم. توجه میکنید؟ حالا من از میان 4 تا از بزرگترین محققان این رشته، از فهرست هایی که انتخاب کرده اند، من میام یه چند تا از این عناصر رو میگم. این فهرست ها رو من از یکی از نوشته های فینیس استفاده کردم، یکی از نوشته های فلچر، یکی از نوشته های مورفی و یکی از نوشته های دریک پارفید که چند سال پیش از دنیا رفت. اینا 4 تا فهرست از این نوع در واقع داشته ها رو فراهم کردن. من وجه مشترک این موارد رو خدمتتون عرض بکنم. خب میبینید که اگر بناس بهروزی من متوقف بر اینا باشه، در یک جامعه بحران زده من اینا رو ندارم. گفتن امنیت اجتماعی بسیار مهمه. این یک، ما باید در بیرون امنیت اجتماعی داشته باشیم. ما باید لااقل به قدر کفاف درآمد داشته باشیم. بعضیشون گفتن در حد رفاه، ولی کسانی گفتن حتی در حد کفاف هم کافیه. در حد کفاف من باید درآمد داشته باشم. در جامعه من روابط باید بر اساس عدالت، برابری و انصاف باشه. اینا باید در بیرون باشه، عدالت، برابری و انصاف. البته این که چرا همراه با عدالت، برابری و انصاف هم گفته میشه، این بحث طولانی داره که نمیخوام واردش بشم. جامعه باید جامعه آزادی باشه. شهروندان تا تخلف از قانون نکنند باید کاملا آزاد باشن. فقط وقتی آزادیشون باید متوقف بشه یا تهدید بشه که میخوان تعرض کنن از قانون. باید جامعه دموکراتیک باشه. جامعه اگر دموکراسی درش وجود نداشته باشه، شما نمیتونید بهروز باشید. به همین ترتیب باید اعتماد به مقامات و مسئولان کشور داشته باشه. آدمی که اعتماد نداره به مقامات و مسئولان کشورش، نمیدونه قاضی چه خواهد کرد با من، با اینکه حق با منه، ولی قاضی ممکنه رشوه بگیره، اعمال فشار روش بشه. کسی که نمیدونه وزیر با اینکه پول از من گرفته که خدمت به من بکنه، با پول من چه خواهد کرد. اگر اعتماد وجود نداشته باشه، باز ما نمیتونیم بهروز باشیم. باید در این جامعه هر کس جویای کار است حتما کار بیابد، نه اینکه کسی جویای کار ایکس، چه کار ایکس خاص، چه کار از نوع ایکس، و نتونه این کار رو پیدا کنه. و به همین ترتیب باید در این جامعه بهداشت به اندازه ای که انسان از بیماری های صعب العلاج و لاعلاج بتونه گریز داشته باشه، باید در این جامعه وجود داشته باشه. خب اینا رو ما باید داشته باشیم تا بهروز باشیم. اگر اینا رو نداشته باشیم بهروز نیستیم. خب معلومه که در یک جامعه بحران زده اینا تقریبا هیچ کدامش وجود نداره. حالا من این موارد مشترکه این چهار تا متفکر رو گفتم. بعضی موارد دیگه هم هست که اینا چون درش اجماع نداشتن این چهار تا متفکر من نگفتم، وگرنه گفتن در جامعه باید روابط دو ناهمجنس تا وقتی ضوابط اخلاقی رو رعایت میکنن باید روابطشون کاملا آزاد باشه، هیچ قید و بندی غیر از اخلاق بر روابط نباید حاکم باشه. و باز بعضی دیگه گفتن که جامعه باید جامعه باشه که هر زن و شوهری اگر فرزند بخواهند هیچ محذوری جلوی فرزند گرفتنشون رو نگیره. اما من اون مطالب غیر اجماعی رو نمیخواستم عرض بکنم. خب معلومه این دو تصور مختلفه. تصوری که داشته های ما را در واقع مبنا قرار میده خیلی در جامعه های بحران زده خیلی این تصور غیر متحقق شدنیه، امکان نداره، مفهوم بلامصداق میشه. اما اگر ما بتونیم قائل بشیم، اگر متقاعد کننده باشه اون نظریه و بتونیم قائل بشیم به بهروزی درونی، اون وقت میزان سیطره جامعه بر ما و احتشام جامعه بر ما و فشار جامعه بر بهروزی ما یه مقدار فراوانی کمتر خواهد شد. اما در عین حال در هیچ جامعه ای نیست که چه به بهروزی اول قائل باشیم چه به بهروزی دوم، در هیچ جامعه ای نیست که اگر مخصوصاً عدالت و آزادی وجود نداشته باشه اشخاص بتونن کاملاً بهروز باشند. من فقط می‌خواستم اجمال رو بگم، تفصیلش رو در جاهای دیگری هم گفتم و هم خیلی از متفکران گفتند و نوشتند و شما خواندید. و سلام. خیلی متشکرم.